تراک 47
صفحه 151 آیه شریفه کذالک زینا لکل امت عملهم سوره انعام آیه 108 را هم میتوان بر همین اذن حمل نمود، هرچند ممکن هم هست به معنایی که ما در سابق در ذیل آیه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا سوره کهف آیه 7 بیان کردیم حمل نمود. و به هر حال تزیین و جلوه‌گری دنیا در نظر مردم دو جور تصور می شود. یکی برای اینکه بنده خدا به این وسیله، یعنی به وسیله دنیا، به آخرت برسد و خوشنودی خدای را در مواقف مختلف زندگی و با اعمالی گوناگون و به کار بردن مال و جاه و اولاد و جان به دست آورد. و این خود سلوکی است الهی و پسندیده که خدای تعالی این گونه مشاطه‌گری ها را به خودش نسبت داده و در آیه هفتم سوره کهف بیان شریفش گذشت. و نیز در آیه قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق سوره اعراف آیه 32 می فرماید بگو چه کسی زینت دنیایی را که خدا برای بندگانش درست کرده و نیز رزق پاکیزه را حرام نموده است. قسم دیگر جلوه‌گری دنیا در نظر خلق زینتگری دنیاست، به این منظور که دلها شیفته دنیا شده و متوجه آن و غافل از ماورای آن شود و از ذکر خدا بیخبر گردد. این قسم جلوه‌گری تصرفی است شیطانی و مذموم که خدای سبحان آن را به شیطان نسبت داده و بندگان خود را از آن برحذر داشته و همچنان که گذشت فرموده و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون سوره انعام آیه 43 و نیز از قول شیطان حکایت فرموده که عرضه داشت رب به ما اغویتنی لأزینن نه لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین پروردگارا به خاطر اینکه مرا اغوا کردی من هم همه بندگان تو را در زمین از راه زینت دادن زندگی گمراه خواهم کرد سوره هجر آیه 39 و نیز فرموده زین لهم سوء اعمالهم اعمال زشتشان در نظرشان جلوه داده شده سوره توبه آیه 37 و آیات دیگر نظیر اینها. این قسم جلوه‌گری هم گاهی و از جهتی به خدا نسبت داده می شود، البته در طول نسبتی که به شیطان دارد، و این بدان جهت است که شیطان و هر سببی از اسباب خیر و یا شر آنچه عمل می کند و هر دخل و تصرفی که در ملک خدا دارد به اذن خود اوست تا اراده خدا و مشیت او نافذ شود و با نفوذ امر او امر صنع و ایجاد منتظم گردد و در نتیجه رستگاران با اراده و اختیار خود رستگار شوند و مجرمین هم با سوء اختیار خود از رستگاران ممتاز و جدا گردند. با بیانی که گذشت روشن شد که مراد از فاعل جلوه‌گری که در آیه زین للناس حب الشهوات نامش برده نشده خدای سبحان نیست. برای اینکه هرچند علاقه به شهوات نسبتی به خدا دارد، اما با این تفاوت که علاقه صحیح و صالح به طور استقلال و علاقه مذموم و غافل کننده به طور اذن به او مربوط می شود، الا اینکه در آیه شریفه به خاطر اشتمالش بر علاقه هایی که یقیناً منسوب به خدا نیست و بیانش می آید، ناگزیر رعایت ادب قرآن اقتضا می کند که این جلوه‌گری را به غیر خدا چون شیطان و یا نفس نسبت دهیم. درستی سخن بعضی از مفسرین که فاعل جلوه‌گری را شیطان دانستند از اینجا روشن می شود. برای اینکه حب شهوات امر مذمومی و ناپسندی است و خدا آن را در نظرها زینت نمی دهد و همچنین حب کثرت مال که آن نیز امری است مذموم. آنچه مستند به خداست همان حسن المآب و جنات است که در آخر این آیه و آیه بعدیش به خدا نسبت داده شده است. با این بیان فساد نظریه بعضی از مفسرین روشن می شود که گفتند از آنجا که زمینه سخن در این آیه شریفه بیان طبیعت بشر است، به هیچ وجه نمیتوان حب ناشی از این طبیعت و هر چیز دیگری را که از آن ناشی میشود به شیطان نسبت داد. تنها اموری از قبیل وسوسه که عملی زشت را در نظر زیبا جلوه میدهد میتوان به شیطان نسبت داد. سپس همین مفسر گفته، به همین جهت قرآن کریم تنها تزیین اعمال را به شیطان نسبت می‌دهد و می‌فرماید و اذ زین لهم الشیطان و اعمالهم، و چون شیطان اعمالشان را برایشان زینت می‌دهد. سوره انفال آیه 48. و نیز می‌فرماید و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون، و شیطان آنچه که آنان می کردند در نظرشان زینت داد. سوره انعام آیه 43. و اما حقایق و طبایع اشیا مستنده به او نمی شود، بلکه تنها مستنده به خالق حکیمی است که شریکی ندارد. همچنان که خدای عزوجل فرموده، انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا، این ماییم که آنچه روی زمین است زینت زمین کردیم تا بیازماییم که شما کدام بهتر عمل می کنید. سوره کهف آیه 8. و نیز فرموده کذالک زینا لکل امت عملهم، این چنین برای هر امتی عملش را زینت دادیم. سوره انعام آیه 108. که در همه این موارد سخن از امت هاست، که در حقیقت سخن از طبایع جامعه هاست. این بود گفتار آن مفسر. وجه فساد گفتارش این است که هرچند استناد داشتن حقایق و طبایع اشیا به خالق حکیم و بیشریک سخن درستی است، ولیکن این که گفته است در آیه شریفه سخن از طبیعت بشری و انگیزه های آن است اشتباه کرده. برای اینکه توجه فرمودید که گفتیم این سوره در مقام بیان این نکته است که خدای سبحان قیوم بر تمامی شؤون خلایق و بر تدبیر آنها و ایمان و کفر و اطاعت و عصیان آنهاست. خلایق را خلق نموده و به سوی سعادتشان هدایت فرمود و کسانی که در دین او نفاق ورزیدند و یا به آیات او کافر شدند و یا با ایجاد اختلاف در کتاب آسمانی بغی و فساد کردند و خلاصه تمام کسانی که شیطان را اطاعت و هوای نفس را پیروی نمودند نتوانستند خدا را به سطوح آورده و بر او غالب شوند و قیمومت او را تباه کنند، بلکه همچنان تمام عالم در تحت قیمومت و قدرت تدبیر اویند و اوست که امر خلق را به واسطه قانون علیت تدبیر می کند تا راه برای اجرای سنت امتحان باز شود. پس همانطور که او خالق طبایع موجودات و قوای آنهاست، خالق تمایلات و افعال آنها نیز هست. اوست که همه موجودات و مخصوصاً انسان را به سوی جوار قرب و کرامت خود به راه انداخته و این راه را برایش گشوده، و هموست که به ابلیس اذن داده و از وسوسه کردن مردم جلوگیریش نکرده و انسانها را هم از پیروی وسوسه های او مانع نشده. هم انسان را و هم دشمن او را آزاد گذاشته تا امر امتحان تمام شود و معلوم گردد که چه کسانی ایمان دارند و از همین طبقه گواهانی بگیرد تا فردا دیگران نگویند نمی توانستیم ایمان آوریم. این نکته را هم باید بگوییم که اگر در سوره مورد بحث این مسئله را عنوان کرد، برای این بود که دلهای مؤمنین خرسند شود، چون در روزهایی که این سوره نازل می شد مسلمانان سخت در اسرت به سر می بردند، از داخل گرفتار نفاق منافقین و جهل جاهلان بودند، جاهلان بیماردلی که همواره طبل وارونه می زدند و امر را بر آنان تباه می ساختند و در اطاعت خدا و رسولش کوتاهی می کردند، و از خارج از یک سو گرفتار دشواری دعوت دینی بودند و از دیگر سو کفار عرب هر روز از یک طرف علیه این دعوت توطئه می کردند و از یک سو اهل کتاب و مخصوصاً یهودیان دست از دشمنی بر نمی داشتند و از سوی دیگر کفار روم و عجم با قدرت و لشکر خود چنگ و دندان نشان می دادند. و همه این کفار و حتی مسلمانانی که راه کفار را می رفتند، امر برایشان مشتبه شده بود، چون به دنیا و زخارف آن رکون و اعتماد کردند و مقدمه را به جای غایت و هدف گرفتند، با اینکه هدف در بعد از دنیا و در ماورای طبیعت است. پس این سوره همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از طبیعت امت‌ها بحث می‌کند، لیکن نه در چارچوب طبایع، بلکه به نحوی وسیع که شامل همه جهات خلقت و تکوین خلق و همه توابع و لواحق خلقت آنان در مسیر حیاتشان بشود. مثلا شامل خصلت‌ها و اعمالی که باعث سعادت و یا مایه شقاوت آنان است نیز بگردد. با این بیان وسیع و کلی روشن شد که تمام انسان‌ها در تحت قیمومت او قرار دارند و او در قدرتش مقهور نمی‌شود و در امر خود از هیچ عاملی شکست نمی‌خورد، نه در دنیا و نه در آخرت. اما در دنیا برای اینکه هر عاملی که عملی را می‌کند به اذن اوست و برای امتحان است، و اما در آخرت که آخرت هم دار جزاست، اگر عمل خیر باشد جزا خیر و اگر شر باشد جزا هم شر است.